یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400 و شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت خانم ناهید خیرابی، نویسنده و پژوهشگر در تهران هستیم. خانم خیرابی، سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از قبول دعوت ما.
آقای یوسف زاده، سلام میکنم خدمت شما و همه کسایی که به شما کمک میکنن و با شما همراهن و ملت ایران.
خانم خیرابی، روز یک شنبه 22 خرداد تظاهرات گسترده‌ای در دفاع از حقوق زنان و در اعتراض به قوانین ضد زن در مقابل دانشگاه و خیابون‌های اطراف اون برگزار شد. اگه ممکنه شما مشاهدات و برداشت‌های خودتون رو برای شنوندگان عزیز ما بیان کنید.
بله، روز یک شنبه که امروز چهارشنبه، یعنی دو یا سه روز پیش از این، یک تجمعی از روی گروه ها و جنبش های مختلف زنان و جنبش های فمینیستی که در برگیرنده انواع تفکرات در این زمینه بود و در زمینه مسئله حقوق زنان و مساوات حقوقشون در مقابل قانون با مردان مشترک بودن، اینا یک اطلاعیه دادن که ضمناً بعد از اون برخی شخصیت های به اصطلاح زنان بودن، شخصیت های حقوقی، سیاسی، فعالین اجتماعی و غیره، و بعد از اونها بخش عمده‌ای از وبلاگ نویس های ایران که هم زن و هم به اصطلاح دختر و پسر، زن و مرد بودن، اینها یک اطلاعیه دادن، دعوت کردن برای روز همروز یک شنبه ساعت 4 تا 6 جلوی دانشگاه جمع بشن و مسائلشون رو مطرح کنن. و البته بلافاصله از گروه ها و افراد مختلف، شخصیت های مختلف مردان هم از این گردهمایی و از این به اصطلاح درخواستی که قرار بود اونجا، مطالباتی که قرار بود مطرح بشه، حمایت شد و اینها در شکل وسیعی به گوش خیلی رسید. بعد در اون روز مشخص از ساعت 4:30، در روز ساعت 4:30 تقریبا از میدان انقلاب یا 24 اسفند سابق تا تقاطع خیابان ولیعصر و خیابان انقلاب رو در واقع یک محدوده‌ای پلیس درست کرده بود و از اونجا بسته بود، از اون برم همینطور، و پلیس نیروی انتظامی در حد بسیار 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 وسیعی در این قسمت از خیابان و خیابان‌های اطرافش البته، ولی عمدتا اینجا حضور داشت، و به طوری که اون بخش از جلوی دانشگاه که بخش کتاب فروشی ها بسیار شلوغ و همه میدونن، در واقع آدم فکر میکرد که اینجا نیروی انتظامی مستقر شده به جایی که مردم باشن، اینقدر زیاد بود تعدادشون و این خیلی بر من جالب بود. و بعد از هم حضورتون که از ساعت 5 و زودتر از 5 البته همجور اومدن در حدود اونجور که من میتونم تخمین بزنم، برای اینکه اینقدر شلوغ بود و من در اینقدر بلندی نبودم که اینقدر هم شلوغ بود که نمیشد رفت از دور نگاه کرد، حتی فشرده، با اینکه جلوگیری کردن و خیلی ها رو نداشتن، مثلا از 5 و 5 و 20 دقیقه به بعد خیلی ها رو اصلا دیگه نداشتن که وارد بشه. حتی خود منو که مثلا همون 5 رسیدم یا چند دقیقه به 5 رسیدم، پلیس نداشت و من رفتم از خیابون با یه تعداد دیگه رد شدیم، رسیدیم به اون محل، مثلا 1 نفر 2 نفر از اونها همشون اینجوری نبودن، شاید اون یه نفر قرار بود که کتک بزنه، بقیه مثلا لبخند بزنن، نمیدونم، ولی 1-2 نفرشون واقعا خیلی خیلی رفتار بی‌ادبانه و بی‌شرمانه‌ای داشتن، قول دادن، نمیدونم، مثلا اگه یه ذره دیگه مقاومت میکردیم حتما مثلا دستمون هم میپیچوندن، ولی خب چون ما نمیخواستیم که به هر حال تو استفاده بکردیم، که هم سعی کردیم که در آرامش برگزار شه. خب حالا طی این به اصطلاح 5 از 4 تا 6، خب چند تا برخورد هم این بر اون بر میشد که میگم انقدر فشرده بود، مثلا یهو یکیش من میدیدم، یکیش مثلا نمیدیدم، یهو میذم از اون وره مثلا جمع صدا در اومده که مثلا نیروی انتظامی، خجالت خجالت مثلا، یا نمیدونم. اون وقت غیر از زن ها که اونجا جمع شده بودن، بخش اصلی بود و تمام اون پسرفتگی که جلوی دانشگاه در اصلی دانشگاه تهران هست به طور فشرده‌ای پر بود و حدود فکر می‌کنم اقلا 1000 نفر بودن واقعا. غیر از اون و بعد اینم بگم که من چند تا گزارش شنیدم که یکیش عمدتا از BBC بود که یک نفر عکاس ایرانی که اسم نمیخوام ببرم گزارش میداد، ایشون خیلی لطف داشتن فکر میکنم به نیروی انتظامی، هرچند که نیروی انتظامی بدنش به هر حال برادرهای خود ما هستن، ولی در کلیتش میخوام بگم که گفتن که بله نیروی انتظامی ما رو دو تا دور ما رو مراقبت کرد، ما رو نمیدونم حفاظت کرد، نمیدونم چی کار کرد. این حرفا نبود، نیروی انتظامی وایساد بود برای اینکه تا میتونست حتی از اون زنایی که میخوان بیارن نذارن که وارد اونجا بشن، که یه دی زیادی رو از همون زنایی که توی به فراخوان پاسخ داده بودن نذاشتن وارد شد، مردان رو اصلا نذاشتن وارد شد، و تعداد زیادی از دانشجوهای دانشگاه های مختلف بخصوص علامه و غیره که اینا خب به هر حال در حدی که من خودم شاهد بودم، ممکن است کسای دیگه هم بوده باشه، خیلی زیاد بودن، اینها هم همینجوری اومدن که واردشن نمیذاشتن. در نتیجه در همین فاصله که عرض کردم خدمتتون، اینا در خیابان‌ها و پیاده‌روها نمیدونم اینور اونور همه در اطراف پراکنده بودن، یعنی تجمع کرده بودن، و بلافاصله نیروی انتظامی اومد یک اتوبوسی که 2 تیکه بود، از این اتوبوسی که خیلی به اصطلاح طولانی هست، طویل هستش، اتوبوس شرکت واحد، و یه اتوبوس دیگه از شرکت واحد اومد، در واقع انگار که جلوی در اصل دارش در خیابون پارک کنید، پارک کرد و کاملا یک دیوار کامل ایجاد کرد با خیابون، هرچند که دیگه نمیشد اون سوراخ سنباره ببندن، یعنی ماشینا که از اون ور میمدن از اون ته میدیدن که اینجا غیر عادیه، این همه پلیسه، و یه لحظه میدیدن بچه ها رو که باز میشدن و اینا کاری نزدستن بکنن. بعد این ادامه پیدا کرد، شعارهای زیادی اونجا مطرح بود که همه در واقع درخواست حقوق به اصطلاح حقی زنان بود و رفع نابرابری ها زنان با مردان در برابر قانون بود، و مثلا یکی از شعارهایی که هم مطرح شد که حکومت کنونی القا باید کردن، بعد این قانون اساسی اصلاح باید کردن، حق زن ایران احیا باید کردن، قانون ظالمانه سنت های مردانه ملقا باید کردن، قوانین زن ستیز ملقا باید گردد، آزادی برابری حق طبیعی ماست، تغییر این قوانین حق مسلم ماست، با زنیم، انسانیم، شهروند ایرانیم، اما حقی نداریم. بعد این قدیم اونجا پلاکارد های بلند بود که انواع به اصطلاح این شعارهای حق طلبانه و برابری خواهانه و عدالت خواهانه مطرح شده بود از طرف زن ها از شهرستان ها بودن، مثلا پلاکاردی بود که به زبان کردی وزیر شمه ترجمه فارسی شده، باز از همین چهارها، از مثلا مریوان، دانشجوهای زیادی باز همونجا بودن، اونجا از حقوق دانا بودن، فعالین سیاسی بودن، فعالین اجتماعی بودن و خانم ارزم بودت که سیمین بهبهانی هم طفلک، خب میدونید که به هر حال خیلی حال خوبی نداره و بیمار هستن ایشون، با وجود این در تمام این مراسم به عنوان یک سمبولی شدن، البته ایشون خب شرکت میکنن و واقعا محبت دارن. ایشون بودن که خب شعری خوندن، یه دونه از این بلنگوهایی که برای هندونه فروشی و اینا به کار میره، همه باش آشنان بالای والتا، یه دونه از اونام دست بچه ها بود که با اون بیانیه رو میخوندن، خواسته ها رو مطرح میکردن. اونطور اینقدر شلوغ بود، اینقدر جمعیت زیاد بود که اون بلنگو هم واقعا چیز نمیداد، کفایت نمیداد، مثلا باید میرفتیم اون جلو یه نفر مثلا بشنوه بیاد این بحث رو مثلا پس کن، چون امکانات هم اونجوری نبود، اصلا همون یه بلنگو هم به زور نگه داشته بودن. در هر صورت بسیار تجمع خوبی بود. بعد ساعت 6 اعلام کردن که بیانیه رو خوندن که ما خب چنین خواستهایی داریم، میخوایم در قانون اساسی تغییراتی داده بشه و حقوق نابرابری که قوانین نابرابری که در مورد زنان وضع شده به اصطلاح ملغا بشه و غیره و غیره، که خب حتما به گوش همه رسیده. بعد گفتم خیلی آروم به اصطلاح متفرق شین. اینم باید بگم که چندین و چندین بار این مطالبات، خب نمیشه گفت سنتی، میشه گفت مثلا جنسی و مطالبات طلبانی زنان، برابری خواهانه زنان، اینها تبدیل شد به شعارهای سیاسی، به زندانی سیاسی آزاد باید گردد و برخی شعارهای دیگه که البته از طرف به سلام برگزار کنندگان سعی شد جلوی اینا گرفته بشه که بهانه به دست پلیس داده نشه و به چه تجمع دارم پیدا کنه. ضمنا من به خود آقای دکتر ملکی هم گفتم که رئیس دانشگاه اول انقلاب که از آقایون ملی هستند و ملی مذهبی به اصطلاح، حالا کار ندارم به قول آقای عبداللهی ملی مذهبی واژه بله درستی نیست، ایشون یهو بهش گفتن که یهو آقای ملکی مثل جن از کجا ثبت شدید؟ من یهو دیدم ملکی اون پشت وایساده، بعدا نمیدونم از کجا وارد شده بود، برای اینکه بچه ها رو ما میدیدیم از دور همه چون میزنن پرت میکنن، نمیدونم پرت که گوش میدن میگن درود بر تو جوان رفتی، مثلا برگرد با بلنگو نیرو انتظامی میگفت که نرو جلو نرو جلو، میرفتی مثلا میزد، بعد مثلا اگه یکی برمیگشت میگفت که آفرین آفرین که برگشتی. از این چیزا اصلا خیلی جالب بود، خیلی خندیدیم هم زمن. و نیروی انتظامی هم یهو دیدش و اومد باش خیلی بی‌ادبانه میخواست چیز کنی که خب ما رفتیم جلو که آقا معذب باشیم چی چی فلان، که شروع کرد خیلی با ادبی خواهش میکنم، گفت حالا درست شد و رفت. منظور این است که از آقایون کسی نبود، منتها تعداد بسیار زیادی، شاید حدود حداقل 20 دوربین عکاسی و این برداری و خبرنگارای خارجی فرانسوی و نمیدونم به زبان انگلیسی رو که من دقیقا نفهمیدم از کدوم خبرگزاری ها هستن، همه اونجا بودن، صحبت میکردن، فیلم برداری میکردن و این به خوبی برگزار شد. ساعت 6 اعلام متفرق شدن دادن و بعد در حین این دو ساعتی که اونجا برنامه برگزار شده بود، وقتی بچه ها رو از اونایی که برای حمایت چه آقایون چه خانم ها از دانشجو و غیره و غیره در بیرون اون جلوی دانشگاه بودن که اجازه پیوستن به ما رو نمیدادن، اونجا برای خودش برنامه ای بوده و اونجا هم اونا دیگه تحت مثلا کنترل ما نبودن، اونجا شعارهای بسیار بسیار تند سیاسی مطرح شده و که یه بخشیش هم بعد که متفرق شدیم خودم شاهد بودم و بعد تمام هرچی پوستر انتقاماتی بود از دیوارا بکندن میرفتن پایین، دستار رو به هم گرفته به اون حالت سمبولیکی که میگیرن دستار رو میبرن بالا و خلاصه تظاهرات بسیار بسیار به اصطلاح جدی برگزار بوده. و اینو به شما بگم که وقتی که بعد به اصطلاح ما حرکت کردیم که به اصطلاح متفرق بشیم، کاملا مدت ها چون من بعد رفتم توی پارک لاله که نزدیک همون محل دانشگاه هستش، با دوستم قراری داشتم اونجا تو پارک لاله نشستیم که نشسته بودیم، اصلا کاملا بخشی از تهران میتونم بگم نه فقط میدان انقلاب، بخشی از تهران تحت اون اتوریته، تحت اون جاذبه اون به اصطلاح گردهمایی و اعتراض واقعا مدنی بود. و حالا من میخوام این اگر سوالی بود بعدا شما بفرمایید. چیزی که مهم هست به نظر من اینجا باید بهش اشاره کنم در مورد این گرده همایی این است که خود من به عنوان یه زن که خب از خیلی حتی بچگی تقریبا به دلیل هوشیار بودم به پیرامونم و به هر حال به قول معروف گناه یا رنگ زن بودن رو حس کردم، با وجود این اونقدر که من روز یک شنبه فهمیدم که جنبش زنان همچون به طور کلی با بخواییم بگیم چقدر پتانسیل واقعی و به اصطلاح قدرتمند، بسیار بسیار قدرتمندی داره،
توانایی
خود
اصلا توانایی داره،
توانایی داره. حالا چرا من اینو خیلی خلاصه الان بهش اشاره میکنم و بعد حالا بعدها اگر صحبتی کردیم یا جای دیگه این خیلی دوست دارم که این تجربه رو منعکس کنم بعدها، ولی یه اشاره کوچیک من میکنم که این جیارم میگم من یکی در مورد تجمعی که قبل از این تجمع شنبه بود و تعداد خوب البته کمتری در مقابل ریاست جمهوری از طرف زنان برای اعتراض به عدم انتخاب کاندیداهای ریاست جمهوری انجام شد، از اونجا که من اخبارش رو گوش کردم و دیدم، خودم اونجا نبودم، و یکی هم از روز یک شنبه من نگاه کردم دیدم که اونجا از ببینید زنها یک اصطلاح ستم و نابرابری تاریخی رو به دوش دارن. این که ما خوب میپوشیم، لبخند میزنیم، خیلی خوشیم، میگیم شوهرمون خیلی خوبه، خیلی احساس خوشی میکنیم، اینا همه دروغه. واقعیت اینه که در جوامعی مثل ما، حتی در جوامع خیلی پیشرفته صنعتی، زنان از نابرابری جدی نسبت به مردان در برابر حقوق اجتماعی برخوردارن، حالا چیز دیگه بماند. و اینجا واقعا برای همین هم است که زنان از خانواده ها که از ایران خارج میشن، ما میبینیم که خانواده ها به هم میخورن و عمدتا از سوی زنان این به هم خوردن، مثلا برای اینکه به هر حال اینجا این زندگی رو به هم بزنیم ما باز بیشتر تحت ستم مردان قرار خواهیم گرفت تا یک بالاخره یک مردی حالا از خودمون بالا سر باشه. حالا اینو میخوام بگم بهتون که در این گرد همایی ها از طبقات مختلف و از اقشار طبقات مختلف زنان در اینجا حضور داشتن که اینها میتونستن هر کدوم به دلیل طبقاتیشون خواستگاه‌های جدا و مختلف از هم داشته باشن، حتی بعضی وقتا در تضاد با هم قرار بگیرن، اما در یک نکته و اون نابرابری در مقابل قانون نسبت به مردان و ستمی که بهشون تاریخ روا داشته بود در جهان، اینها با هم متحد بودن بدون این که بشنن شورا کنن، عنوان کنن، جلسه کنن، بدون این. یعنی من به عنوان یه زنی که حتما دیدین اکرمو یه آدم به هر حال معمولی لباس میپوشم و خیلی چیز به این حجاب و اینا اونجور چیز ندارم، مثلا با یه خانمی که چادر مشکی ترش بود از زیرش هم که مقنعه محکم بسته بود و تو اون گرما حاضر نبود یه لحظه این دست از زیر چونش برداره، ما هر دو چشمامون یک برق داشت و این بهشون داد به من که واقعا جنبش زنان بسیار قدرتمنده و زنان مثل برخی از طبقات دیگه، مثلا کارگران که از پتانسیل بالایی برخوردار هستن، زنان هم چیزی اگر دریچه‌ای براشون باز بشه چیزی ندارن برای اینکه از دست بدن، فقط به دست خواهند آورد. و زنان بسیار جنبش، زنان جنبش تواناییه. حالا دمانت جنبش دانشجویی هم همینطوره، به دلایل خاص خود داره، ولی جنبش زنان واقعا عینیه. یعنی فقط این نیستش که تعدادی روشن فکر به دلیل درک عمیق وضعیت احساس مسئولیت و غیره حرکت بکنن، بلکه اکثریت و بدنه این جنبش که کم هم نیست، اینها بدونی که به تئوری و بدونی که به برخی استدلال‌ها بخوان متوسل شد، عمیقاً از ته وجود میخوان کاری بکنن و این برابری رو از بین ببرن، نابرابری رو از بین ببرن. اینه که بسیار جنبش توانایی بسیار ارزشمنده و باید این حتما حمایت و تقویت بشه. این بحثی بود که در مورد این دمایی و این اعتراضات بود. اگر برای شما سوالی دارید که بفرمید من برم سر
خانم خیرایی، من خواستم به دو تا نکته اشاره کنم. یکی شما فرمودید که آقای عبداللهی در مورد اون در مورد ملی مذهبی ها که یک نام غلطی است، باید خدمتتون عرض کنم که اساسا تعریفی ما برای نیروی ملی داریم. تمام کسانی که معتقد به استقلال و آزادی و مردم سالاری و عدالت و تمام ویژگی های انسانی هستند، اینا با هر سلیقه ملی هستند. دیگه اینا که تفکیک کردن ملی مذهبی و نمیدونم مذهبی فلان نداره. من به نظرم یه تعریف غلط ایجاد شده که همچنان تکرار میشه.
بله، من کاملا با شما موافقم. ضمن این که بله موافقم که اگر اینو جا انداختن به دلایل مختلف، خوب هست که ما سعی کنیم که به اصطلاح از واژه‌های درستی استفاده بکنیم که بتونن اینا بر اون واژه‌های نادرستی که در عمل میتونن مشکل ایجاد کنن حتی غلبه کنه و صحیحش. بله دقیقا من با شما موافق هستم.
بله و مسئله دیگه هم
ملی داریم.
بله ما نیروی ملی داریم، کسانی که واقعا برای به خاطر اون مردم زندگی میکنن، به خاطر آزادی، به خاطر استقلال اون کشور. این همه نیروی ملی هم دیدگاه های مختلف دارن و سلیقه های مختلف. بعد
بفهم تعریف خیلی خوبیه، کاملا درسته. بحث اصلی واقعا این هست که واقعا توده های مردم که خود ما هم توشون هستیم به یک دموکراسی و به یک عدالت اجتماعی نسبی، چون به هر حال ما هنوز در یک مرحله پیشا سرمایه‌داری هستیم و توی این مرحله طبعا مشکلاتی هستش به دموکراسی ما، میتونه دموکراسی متفاوتی هست و ما به طور نسبی متناسب با خودمون یک دموکراسی نسبی و یک عدالت اجتماعی نسبی داشته باشیم و آدمایی که برای در این جهت حرکت میکنن که خودشون هم در دل همین به اصطلاح آدمایی هستن که میخوان دموکراسی رو شامل خودشون هم میشه این به اصطلاح مبارزات، اینا رو ما خوب هست که با این واژه ملی مطرح کنیم و ببینیم و بشینیم منتظر باشیم که چنین چیزی تحقق پیدا کنه تا گام های بعدی ببینیم که چقدر میتونه بیشتر شکوفا بشه و تا کجا فرا بروی به اصطلاح.
کاملا بله. بله. نکته دیگه هم خواستم خدمت رو عرض کنم که خودم هم خیلی بررسی کردم. اون فرمودید در مورد خانوما که وقتی به خارج کشور اومدن یا در فضایی رو احساس کردن که اون فضای بسته‌ای نبوده که برایشون حاکم بده، من اونجا یه مقدار اشکال فرهنگی دیدم. یعنی درک درستی از شرایط نبود، یعنی باز یه نوع برخورد خصمانه بود. این نبود که آدم ها میخواستن به حق برسن، یه نوع در به واقع میشه گفت که تلافی جویانه، و شاید هم این تلافی جویانه به علت باز هم عدم درک از فرهنگ بود، یه جوری حالت خصومت طلبانه بود.
بله نظرم بود اونجا و یه یوسف داده دقیقا حتی شما درسته. من برای این که فرصت کمی داریم وارد این مقولات نخواستم بشم، حالا یه موقعی صحبت میکنم.
بله ایشالله یه موقعی راجع به این موضوع قشنگ با هم صحبت میکنم.
بله کاملا موافقم، منتها یک فاکتور بسیار مهم رو نباید ما فراموش کنیم و اون فاکتور بسیار مهم این بوده که همین کسایی که اینجا خوشبختن و تا آخر عمر با لباس سفید میان و با کفن از خونه شوهر میرن، همینا اینا وقتی واقع این حرکت نشون میده که اینا راضی نیستن، این حرکت نشون میده که بهشون ظلم میشه واقعا. و البته باید حتما شما هم میدونید و همه برای همه خیلی منطقی هستش که همواره این شرط گذار وجود داره. من به دوستانم گفتم که اگه روزی ماها برابر حقوق قرار بگیریم با مردان، مطمئنن که یه دوره هم ما تر مردا باید بلا بیاریم و همونقدر اونا ستم کنیم و ظلم بکنیم تا اینکه به هر حال مثلا حالا یه روزی اون تعادل لازم منطقی و با فرهنگ صحیح انسانی برقرار شد. بله کاملا درسته، کینه های کوری وجود داره.
بله.
اتفاقا این که شما گفتین من اجازه بدین که چند کلمه هم اضافه کنم که میخواستم بگم و فراموش کردم و اون این هست که وقتی ما میگیم که سالیان سال ستم ملی و نابرابری با مردان، وقتی ما میگیم که قانون مردانه، نمیدونم وقتی میگیم که مردا هستن که قبول و واقعیت درسته، اما با زنان و نه فقط زنان بلکه بقیه به اصطلاح طبقات زحمتکشان و کسانی که تحت ستم هستند به انواع مختلف، اینها به خصوص در مورد زنان این صدق میکنه بیشتر. ما باید این رو از چشم مردان نبینیم، چون واقعیت اینه که مردان در کشورها و در مجامع و در جاهایی که به اصطلاح حکومت‌های ضد مردمی وجود دارن و اونجا قوانین و حرکت‌های صحیح انسانی به اصطلاح به اجرا در نمیان و از حقوق انسان‌ها دفاع نمیشه، انسان مرد و انسان زن هر دو تحت ستم هستن. واقعیت اینه که وقتی من زن دارای به دلیل همین ستم هایی که شده دارای اون آگاهی و درک و انسانیت لازم نباشم و به این شعور لازم نرسیده باشم، طبعا برای مردی که با شعور هم هست درد سرساز هستم و طبعا انسان ها در یک تفاهم میتونن به اون زیبایی برسن. خب این به هر حال زشتی متاسفانه هم برای مردمون هست، هم برای زنانمون، و ما باید رومون نه به مردان بلکه به عامل این ستم ها باشیم.
درود به شما. یعنی به واقع این مصیبتیش از محیط های استبداد زده میاد و از لیبناش هم جهل خانم. ایشالله که اون جهل و اون استبداد روزی از جامعه ایرانی و جامعه بشریت پاک بشه.
بشریت
بله. خانم خیرابی، همونطور که شنوندگان عزیز ما میدونن این روزا به علت اعتصاب غذای عزیزانی در بند و به خصوص آقای ناصر زرفشان، این وکیل اسرار هویدا کن قطعای زنجیری یا قطعای سیاسی و تحسن خانواده هایش این عزیزان و همینطور حضور مردمی مبارز به حمایت از این عزیزان در مقابل زندان اوین برگزار میشه. اگه ممکنه محبت کنید در این مورد و همینطور اگر خبری هم از آقای اکبر گنجی دارید برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدید.
بله، همونجور که گفتید امروز نهمین روزی هست که آقای ناصر زرفشان، حقوقدان و در واقع میدونید که وکیل قصای زنجیره‌ای که فقط به دلیل به اصطلاح کار حقوقی خودشون در ارتباط با موکلینشون که خیلی جدی به مسئله پرداخته بودن، فقط به این دلیل ایشون الان 3 ساله که در زندان هستن و در همین حدود هم به هر حال اون که حکم دارن باید در زندان بمونن. ایشون الان 9 روزه که اعتصاب غذا کردن و همونطوری که خب خیلی ها میدونن ضمناً بیماری های مختلفی ناشی از وضعیت زندان و عمدتاً بیماری کلیوی که دو تا سنگ خیلی بزرگ در ایشون در قسمت کلیه خودشون دارن که بسیار برشون مشکل ساز بوده و از 3-4 روز پیش هم حنجه معده دادن و این به اصطلاح اعتصاب قضا باعث شده که بسیاریشون ضعیف بشن و اونجور که همسرشون و وکلاشون ایشون رو هر روز یا با تلفن یا میبینن میگن صداشون بسیار ضعیف شده و به هر حال به قول خودشون این جمله خیلی زمینه که دردناک زیباست دارن این به این ماراتن مرگ ادامه میدن به اصطلاح. و به همین دلیل ضمن این من باید بگم این گردهمایی از طرف خانواده های زندانیان سیاسی و به خصوص خانواده آقای زرفشان با کلاشون و بعد همینجوری از اینها حمایت به عمل اومد از طرف شخصیت های مختلف فعال سیاسی و بعد گروه ها و سازمان های مختلف و این بسیار جالب بود، بسیار با ارزش بود اینکه از حزب ملت ایران، نمیدونم از گروه های مختلف دیگه، از ملیون، حالا این با جبهه ملی اشتباه نشه چون از جبهه ملی تا همین دیروز کسی اونجا نیامده، وقتی ازشون پرسیدیم گفتن که ما داریم در شورامون مطرح میکنیم و حالا تصمیم میگیریم که بیایم یا نه. غیر از اونا تمام مثلا از دانشجوها، تحکیم وحدت، گروه‌های مختلف، یعنی تقریبا میشه گفت تمام نیروهایی که وجود داشتن، البته به جز سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت، از اینجا حمایت کردن تا اینکه دیروز از طرف آقای معین خانم کولایی هم در اون به اصطلاح گرد همایی شرکت کردن و از طرف آقای معین به اصطلاح هم بستگی خودشون رو اعلام کردن و گویا نامه حاوی مطالباتی در مورد آقای زرفشان به ایشون گفتن که به ما ببین که چی داریم میخواییم ما بریم اقدام کنیم و اونجور که معلومه ایشون دفتن اقدام کردن آقای کولایی، خانم کولایی بهشون گفته بودن که خودشون بیان به شما، مثلا شما کاری نداشته باشین یه همچیزی. حالا این در این حد من خواستم بگم. و بعد مسئله دیگه این بود که دیروز به خصوص از ساعت 2 تا 4 یک گردهمایی عمومی، یعنی فراخوان عمومی داده شد، دوری بود از طرف از ساعت 4 تا 6 یک فراخوان عمومی داده شد از طرف کانون وکلا و حقوق مثلا حامیان حقوق بشر و کانون نویسندگان اینجا چیز داده شد و تعداد بسیار زیادی خب روزهای دیگه مثلا 40 تا 50 تا 30 تا همینجور مرتب اونجا بودن، یعنی به هر حال دارن کار میکنن، میمدن هر کس 2 ساعت 3 ساعت دوباره میرفت دوباره یکی میمد، همواره اونجا بوده. ولی دیروز مثلا شاید مثلا در حدود چه میدونم 700-800 نفر اقلا بودن، شاید هم بیشتر، من نتونسته باشم این رو چیز کنم، تعداد خیلی زیادی بودن اونجا، اومدن به اصطلاح سخنرانی کردن از طرف وکلا و خود خانم هما زرفشان هم سخنرانی کردن، مطالباتشون گفتن که بابا اینا رو اقلا بهشون آقای زرفشان اقلا مرخصی استعلاجی داده بشه که بیان بیرون در به اصطلاح مداوا برای مداوا. خب هنوز پاسخی داده نشده به اینها. و این رو هم بگم که در این گردهمایی که مشخصا برای آقای ناصر زرفشان ترتیب داده شده بود، ضمناً خواستهای دیگری هم برای عموم زندانیان سیاسی مطرح شد، یعنی پلاکاردهایی بود که مطالبات زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو در برداشت و یا اینکه در سخنرانی های مختلفی که انجام شد، مثلا در جمعه هفته گذشته با یک به اصطلاح یک تحصن و در رابطه تحصن وسیع تر و با تعداد بیشتری اونجا برگزار شد که از نیروهای مختلف باز بودن، از جمله مثلا آقای محمد علی عمویی که خودشون از زندانیان باز سابقه واقعا جالبه این مملکت هستن. بله ایشون هم بودن. مثلا اینو میخواستم بگم که تعدادی از سخنرانان از بقیه زندانیان سیاسی، اهم از دانشجویی، اهم از ملیون و آقای توزدی، مثلا آقای محمد ایمان چهری و غیره و غیره، غدا صابر و غیره، از همه اینا از اسم بردن، از جمله مثلا تو سخنرانی آقای عمویی بود که ایشون بعد از اینکه اون به صورت درخواست اصلی که آقای زرفشاه بود مطرح کرد، گفت ما میخواییم که اینها هم آزاد کرد، ما اطلاع داریم که تعداد زیادی از اینها هم بیمار هستن توی زندانها و فضای زندان برشون مناسب نیست. ضمناً اینو من بهتون بگم که آقای گنجی که 2 یا 3 روز پیش از این اومدن خودشون رو به زندان معرفی کردن، در همون ساعتی که ایشون اومدن باز اتفاقا من بودم و تعداد همه دورشون جمع شدن، ایشون خیلی سرحال و خوب بودن و از همون روز اتفاق قضاشون رو شروع کردن و رفتن داخل با خانواده و بقیه هم بدرقشون کردن و هرها شعارهایی به نفع آزادی ایشون داده شد اونجا و ایشون الان در انفرادی هستن، از من خودتون میدونید.
بله بله.
آقایون میگن که خب این سویته، بله ممکنه مثلا یه جای 2 متر در 2 متر باشه، مثلا نیم مترش هم مثلا چندم توالت باشه و نیم مترش هم بگن که حالا مثلا چندم برو چی کار کن، اما بحث اصلی در تنهایی مطلقیه که میمونه و الا این نیست که آدم مثلا دیوارا فشار بدن، اون چیزا دیگه هست که فشار میده، دیوارا فقط کافی نیست. اینه که ایشون هم در اونجا هستن. بعد ازم بودتون که این تحصیل ادامه داره تا اونجا که اعلام شده، تا وقتی که آقای زرافشان رو آزاد کنن و یا لااقل یک مرخصی به اصطلاح طولانی مدت برای معالجه بهشون داده بشه. اگر شما مطلبی دارید در این مورد که سوال خاصی باشه بفرمایید که من بگم خدمتتون.
خانم خیرابی، این تج استقبال مردم به نظر شما قابل توجه هست؟
استقبال مردم از این تحصان؟
بله
بله، ازم بزرگ این که اگر ما مردم رو بخوایم خیلی عام کنیم و بریم توی به اصطلاح توده های مردم، بدنه جامعه به اون شکل نمیدونید، برای اینکه واقعیت اینه که واقعا مردم خیلی اذیت شدن در یک روزمرگی بسیار شدید و تنگنای مالی و خودتون میدونید که واقعا مردم همشون چند جا کار میکنن برای اینکه زندگیشون در حد اقل خودش بگذره، ظاهرا مثلا چند صد تومن درآمد دارن ولی این اصلا هیچی نیست واقعا. یکی به این دلیل، یکی هم به این دلیل که واقعا خب اون که من البته استنباط میکنم، خب اکثریت مردم واقعا حق دارن که مثلا 27 سال اذیت بشن و یه خود خسته باشن. و سوم این که زندان اوین در یک به اصطلاح اینجور تقریبا در حومه تهران هستش، تقریبا البته، و اونجا دم دست نیست، اما به اصطلاح بدنه فعالیت سیاسی اجتماعی، حقوق دانان، خانواده های زندانیان سیاسی که حتی مثلا خودشون هم ممکن بود زندانی نداشته باشن ولی از کسایی هستن که به هر حال این مراحل رو تجربه کردن، این افراد خاص بله از استقبال زیادی از طرف این افراد شده و به نظر من این استقبال خیلی امیدوار کننده است، علیرغم اینکه توده های مردم مثلا نیومدن 20 سال حساب کردن، هرچند که کسایی که برای دیدن ملاقات زندانیانشون میان اونها با رفتار و نگاه و حرکات خودشون در واقع یه جور اعلام همبستگی میکنن و میان وای میسن کنار ماها مثلا یه همچیزایی در این حد. خب اونجا به هر حال میدونید که چند روز در هفته ملاقات هست که تعداد زیادی میان. اما در پاسخ به این سوال شما که من میدونم که میخواهید اصلا کلا بدونید که چقدر توده های مردم از این حرکات به اصطلاح استقبال و حمایت میکنن یا نمیکنن، من میتونم اگر درست فهمیده باشم سوالتون رو میتونم این پاسخ رو بدم که ضمن این پاسخی که الان دادم اضافه بکنم که بله به نظر من تا اونجایی که من میبینم تا این لحظه بله توده های مردم از چنین حرکاتی حمایت میکنن و اگر چنان مشکلاتی که من اشاره کردم کمتر باشه، مثلا وقتی که روی دانشگاه تهران که مرکز جمعیت هست ما اینجور تجمع به اصطلاح برابرخواهی زنان انجام میشه واقعا اصلا شهر به هم میریزه. خب این حمایت دیگه هیچ کس نمیگه که من از اون ور بندازم برم یا مثلا ماشینمون اصلا نمیاد دانشگاه رد شد. و اگر اون روز واقعا من فکر میکنم که اگر اون روز اون همه پلیس واقعا اونها، یعنی اولا که به نظر من مثلا اقلا 3-4 هزار نفر در جلوی دانشگاه، نه اون بخش اصلی ها در اطراف در مجموعه اقلا 3-4 هزار نفر فعال در حال اعتراض و تظاهرات بودن و اگر که این پلیس یک کمی انتشارش کمتر بود اونجا، اینا اصلا تبدیل میشون به یه حرکتی که میرفت با کجا، کما اینکه همین مسئله تا 8 شب توضیح که من دادم حداقل تا 8 شب در خیابانهای مثلا تا حتی مثلا تا به اصطلاح کاخ قدیم و فلسطین الان ادامه پیدا کرده که پلاکارد این چیزای انتخاباتی رو بکنن و شعار بدن و شعارهای تندی داده شده و به هر حال یه تعدادی هم کتک خوردن، گفته شد که یک حداقل یه نفر من دیدم و چند نفر گرفتن، حالا دقیقا اینا خب اعلام نشده، ما دقیقا نمیتونیم روش حساب کنیم، امیدوارم که اینجور نباشه و گرفته باشن آزادشون کرده باشن. بله بفرمایید آقای یوسف زاده.
خانم خیرابی، فقط کاش این عزیزان هموطن ما میدونستن که راه رهایی کجاست. من فکر کنم وقتی که مشکل نون و اینا خیلی به این سختی نمیشد بگذاریم. حالا من یک سوال دیگه راجع به انتخابات، شما فکر میکنید که استقبال مردم در چه حد خواهد بود؟
بله آقای یوسف زاده، خیلی کوتاه در مقابل در جواب اون آرزوی شما، که آرزوی من هم البته آرزوی هر ایرانی وطن پرستی هست، یک نظری دارم بگم خدمتتون، و اون این هست که ما میدونیم که هر تحولی در یک اجتماع و در یک جامعه ای عمدتا از دل توده های مردم و از دل اون جنبش زنده ای که همواره وجود داره در دل جامعه از اینجا بیرون میاد، و البته در تفریع این حرکت و به هر حال سمت و سوی صحیح این حرکت، خب روشنفکران که از طبقات مختلف که خودشون هم جزء همین مردم هستن، اینها بسیار موثرن و با ارزشن، ولی عمده حرکتی که باید انجام بشه از یعنی تو دائمه، یعنی اگر به قول شما یه تعداد کثیری هر روز اونجا میمدن از مردم معمولی شرکت میکردن، اصلا بحث اصلا دگرگون میشه. من رو واقعیت اینه که خودتون بهتر میدونید که تو دائمه مردم به این سادگی حرکت نمیکنن، ولی وقتی حرکت کنن دیگه مثل من روشنفکر نمیترسن که فردا برن تو خونه قایم شن دو روز بیان بعد نیان. که از روشنفکر منظورم کسایی هستش که عمیقا به اون خواستها نرسیدن و با تئوری ها و غیره سر خودشون گرم میکنن. مردم اگه حرکت کنن همه چیز، ولی و اینا دیر حرکت میکنن، البته خودتون بهتر میدونید.
بله بله، ولی خدمتتون عرض کنم که من به اینا روشنفکر نمیگم، با سواد دلیل روشنفکری نیست.
بله
ما اینو با به نظرم تحصیل کرده و با سواد لغت صفت بهتری است. روشنفکر واقعا اونه که راه رو روشن ببینه.
بله دقیقا من با شما موافقم. بعد در مورد اینکه چطور شرکت میکنن یا نپرسیدید،
بله
خب خودتون میدونید که این یک بحثیه که مدت هاست بین افراد مختلف مطرح هست و هر کسی از کسایی دیگه و از خودش سوال میکنه که چی میشه، چطور میشه، چقدر شرکت میکنه، ولی به این سادگی نیستش جواب دادن به اون. ولی تا اونجا که من الان فکر میکنم به جواب میدن، و ضمن این که هر لحظه ممکنه توازن نیروها در جامعه ما تغییر کنه و به هر حال اتفاقاتی بیفته که اصلا برای ما شگفت‌انگیز باشه، مثبت یا منفی نمیدونم، به نظر من بیشتر مثبت میتونه باشه. الان خب میدونید که من فکر میکنم که در تهران تعداد آرا طبق آرای انتخابات آخری که در شورای شهر اجرا شد خیلی زیاد نخواهد بود، منتها معمولا به اصطلاح جنبندی و برآیند این انتخابات در کل ایران رو در نظر میگیرن و میگن که اینقدر تعداد شرکت کردن، و خودتون خوب میدونید که شهرستان ها و روستاها و غیره انتخابات بر اساس مسائل قومی و فامیلی و غیره و غیره است و خیلی به اصطلاح برخورد درست و آگاهانه ای که لازم هست نمیشه، و فقط در شهرهای بزرگ و به خصوص در تهران هستش، یعنی تعداد رای دهندگان در تهران هستش که نشون خواهد داد که چقدر شرکت کردن. منتها چیزی که من شخصا بهش معترف هستم این هست که در حالا شهرستان ها که اصلا هیچی، در خود تهران اگر 22 میلیون یا حتی 25 میلیون نفر به هر کدوم از این آقایون رای دادن، که البته یه چیز خیلی به اصطلاح نشدنی، ولی من میخوام بگم یعنی یه چیز غیر عادی و هیچ اهمیتی نداره و از نظر به اصطلاح حرکت جامعه به نظر من هیچ تغییری نمیده، هیچ شناخت جدیدی به کسایی که نگاه وطن پرستانه به انقلاب به ایران و کشور ایران دارن، چه خارج از ایران چه داخل ایران، منظورم از خارج منظورم دولت ها نیست،
مردم
خودمون و کسایی که از کشور از جوامع و مردم کشورهای مختلفی که به ما نگاه دارن و از ما حمایت بشر دوستانه میکنن و غیره، هیچ تغییری نمیده. یعنی الان 20 میلیون هم مثلا هر کدوم از آقایون بیارن، هیچ تغییری در به نظر من تغییری در هیچ چیز نخواهد داد، نه مثبت نه منفی. البته خود ممکنه برها زبانشون هنوز هم درازه، اونم با تغییر نخواهد داد، و به نظر من اون چیزی که الان عمدست در کشور ما، من اینجور فکر میکنم، امیدوارم که اشتباه نکرده باشم، این هست که وضعیت کشور ما، فضای کشور ما با تجربه بسیار طولانی مدت، با تجربه بسیار خونین و دردناکی که طی بیش از 100 سال در این کشور این مردم تجربه کردن، حالا این بخش اخیرش، حالا بخش های قبلیشو کار ندارم که برای ما به تاریخمون اگه برگردیم ما چی از سر این ملت گذشته و همه اینها در به اصطلاح حافظه ثبت شده، در حافظه ذهن ما، در تای ذهن ما و به ارث به نوعی به این نسل رسیده. ولی توی این بیش از 100 سال حرکاتی که انجام شده، من الان فکر میکنم که مردم ما به مرحله‌ای رسیدن که با حرکات مدنی، یعنی با شعور و حرکات مدنی و با آرامش، نه با جنجال خواهی، اینها میخوان که حرکت خواهند کرد به سوی مطلوب خودشون. و حالا چجوری این به اصطلاح تداوم در ایران پیدا خواهد کرد و چجوری تغییرات ایجاد خواهد شد، اون چیزیه که ما در آینده باید منتظرش باشیم. ولی من فکر میکنم که و جهان همینجوره. الان شما نگاه کنید که مردم حکومت دولت یا حکومت فرانسه مونده دست مردمش، انگلیس از ترس نمیخواد نمیدونم بذاره اون اساسنامه اتحادیه اروپا رو به اصطلاح آرای مردم، هلند اونجوری که حالا کار ندارن که اونا هم انواع نگاه ها توش هستش، انواع گرایش ها هستی بخشش غلطه، ولی عمدتا میگن آقا ما نمیخوایم نئولیبرالیسم، میگن شما منافع خودتون رو میخواید. ما از جهان یک تغییر اساسی کرده یا لااقل من آدم امیدواری ام. به هر حال به نظر من امیدوار بودن خودش یک البته نه در بوده، ولی کلا امیدوار بودن یه فضیلته.
دقیقاً
امید یعنی زندگی.
بله بله بله، انسانی که با امید زندگی میکنه.
بله من آقای یوسف زاده، من یه چیزی رو هم اضافه کنم برای تجمع به اصطلاح متأسفین جلوی زندان ادیم، که دیروز یک تعدادی هم که به ما پیوستن که دستاشون پلاکارد ها با عکس های آقای طبرزدی، آقای محمد منوچهری و تعداد دیگه ای از این دوستان بودن که اینها هم اونجا اومدن شرکت کردن در اون تجمع و خواستار رسیدگی به وضع این زندانیان شدن، هرچند که این گردهمایی هم خودش خواستار رسیدگی به وضعیت همه زندانیان، به خصوص زندانیانی که بیمارن به تعدادشون خیلی زیاده و کم نیست.
خیلی ممنون از گزارش ها و تحلیل های خوبتون. خانم خیرابی، اگه مطلب جدیدی یا موضوعی دیگه به نظرتون میرسه که درباره اون توضیحاتی بدید، لطفا برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
بله من هیچ مطلب جدیدی به جز همونایی که در آخر صحبتام روزهای گذشته کردم ندارم، و همین چون هر لحظه حرکات و تغییراتی انجام میشه، خب به هر حال اگه مطلب خاصی بود حتی خود من ممکنه با شما تماس بگیرم و شما هم که در ارتباط هستیم و خواهیم گفت.
خانم خیرابی، باز هم با سپاس از حضورتون در این برنامه و تا گفتگوی دیگر و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، و باز هم به امید اون روزی که در وطن عزیزمون و همینطور همه جهان تا به ابدیت هرگز زندانی سیاسی نداشته باشیم.
بله من هم واقعا همین آرزو دارم، و وقتی که جهان به مرحله‌ای برسه که زندانی سیاسی نداشته باشه، اون موقع بشریت به اون آرمان‌های خودش خواهد رسید، هرچند دیر خواهد بود، ممکنه نه ممکنه قطعا طول خواهد کشید، و ما در این راه جهان و بشریت بسیار از دست خواهند داد، بسیار هزینه خواهند کرد، ولی همواره اگر هم صد درصد نشه رو به اون جهت هستیم. و با امید اون روز، خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز.
خدا نگهدارتون. پس تا گفتگوی بعدی.
بله مرسی، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ناهید خیرابی در تهران و درباره تظاهرات مقابل دانشگاه تهران و تحسن خانواده های زندانیان سیاسی و دیگر هموطنان به جهت حمایت از اعتصاب قضای زندانیان سیاسی، به ویژه آقای ناصر زرافشان و اکبر گنجی در مقابل زندان اوین توجه می فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.